وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه. ممنونم از این که در بین شبکه‌های مختلف رادیویی، شبکه رادیویی ورزش و به ویژه این برنامه ورزش ایران که اختصاص به رشته‌های رزمی داره رو میشنوید. از حسن انتخابتون صمیمانه سپاسگزارم. اما مهمان بعدی ما جناب آقای دکتر فرهاد قدیری هستن که عضو و مدرس کمیته استعدادیابی فدراسیون کاراته هستن. پیرامون استعدادیابی در فدراسیون کاراته و مسائل دیگری دقایقی رو می‌خوایم در خدمت جناب آقای دکتر قدیری باشیم. انشاءالله که پاسخگوی سوال‌های ما باشن تا عزیزان شنونده و علاقمندان بشنوند و به هر حال استفاده ببرن. آقای دکتر قدیری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
سلام، ارادتمندم، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت هم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای خطیبی هم در استودیو حضور دارن.
جناب خطیبی هم سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. آقای خطیبی خواهش می‌کنم.
آقای دکتر قدیری، من هم متقابلا عرض سلام و صبح بخیر دارم و خیلی خوشحالم که با شما در این گفتگوی تلفنی هم کلام هستم. جناب دکتر، من میخواستم بپرسم که خب فکر کنم حدود یکی دو هفته پیش بود یک وبیناری برگزار شد از سوی کمیته استعدادیابی فدراسیون کاراته تحت عنوان استعدادیابی چرا و چگونه، و من فکر میکنم این اولین وبیناری بودش که در این دورانی کرونا و بعد از تصدیگری آقای مزارعی برگزار شد. خودتون نظرتون در مورد برگزاری این وبینار چیه؟ اونطور که توقع داشتید، اونطور که باید و شاید، استقبال شد از این وبینار؟
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
بله بله، افتخاری بود که چنین وبیناری برگزار شد و بنده مدرسش بودم.
بله،
به من این افتخار داده شد که در خدمت جامعه کاراته باشم. البته خودم هم البته جزء کاراته کار حساب میشم.
بله، شما هم جزء جامعه کاراته هستید.
بله، و این که وبینار خیلی خوبی بود، تقریبا رکورد حالا وبینارهای هفتگی ها شکوندیم و بالای، اگه اشتباه نکنم، بالای 60 نفر مخاطب داشتیم. خیلی عالی بود، اطلاع رسانی خوب بود و زحمت زیادی کشیده شده بود بابت وبینار.
خب حالا سوال این هستش که محتوای مبحثی که مطرح کردید به نام استعدادیابی چرا و چگونه، چه نتیجه گیری میخواستید بکنید از این موضوع؟
علی‌رغم این که موضوع استعدادیابی سال هاست در بین ورزشی ها و متخصصین علوم ورزشی مطرح هست، اما سوال های بی پاسخ خیلی زیادی در حوزه استعدادیابی وجود داره، مخصوصا اینکه استعدادیابی رشته به رشته، شرایط حتی حوزه به حوزه متفاوت است.
بله،
و همیشه تحقیقاتی که بیرون میاد، خارج میشه از ژورنال ها، دیدگاه‌های متفاوتی هم مطرح میکنن. ما اولین چالشی که در حوزه استعدادیابی داریم اینی که اصلا چرا استعدادیابی لازمه، استعدادیابی چه کمکی میتونه به ورزش کاراته داشته باشه. در این حوزه چندین مقاله و مطالعه را من بررسی کردم و گزارشش را به شنوندگان اون وبینار ارائه کردم. در نهایت ما واقعا اگر بخوایم موفقیت های چشمگیری در این حوزه داشته باشیم، در این که موفقیت هایی که داشتیم ما ادامه بدیم، هیچ راهی جز این نداریم که استعدادیابی به شکل ویژه تری بهش نگاه کنیم. مثلا شما در نظر بگیرید قبلا جامعه ای که کارات علاقه من بود شاید الان از الان یه مقدار بیشتر هست. چرا؟ چون که جمعیت خانواده از نظر تعداد فرزند و اینا خیلی داره کمتر میشه.
بله،
و همین خودش یه مرحله خطریه. وقتی که تعداد گرایش به سمت این ورزش کمتر بشه، پس ما باید خیلی دقیق‌تر بررسی کنیم که اونهایی که واقعا مناسب‌تر هستن و از نظر شاخص‌های مختلف به ورزش کاراته می‌خورن رو شناسایی کنیم و هر چه سریع‌تر تحت پوشش قرار بدیم.
بله،
در مورد چراییش بود. البته حالا موضوعات زیادی بود، ولی خب این یکی از تهدیدهای این رشته.
بله. آقای دکتر، مشخص شده که وبینار بعدی شما در این رابطه کی برگزار میشه؟ که ما طریق این برنامه اطلاع رسانی کنیم که شرکت کننده ها از پیش آماده باشن.
والا استاد مزاری قرار شد به من خبر بدن که البته خب این موضوع ادامه دار باید حتما باشه چون
بله بحث خیلی مهمیه.
بله بله، مخصوصا در حوزه کاراته که خیلی پیچیدگی های خاص خودش داره. کاراته یکی از رشته های منحصر به فرد هست، بین رشته های ورزشی نیاز به هم کارکردهای جسمانی بسیار بالایی داره و در کنارش کارکردهای شناختی خیلی بالایی میطلبه. ورزشیه که تصمیمات بدی لازم داره، بنابراین که باید این رشته باشه باید همه جانبه رشد کاملی داشته باشه.
خب آقای دکتر خیلی کوتاه میخواستم به این سوال من پاسخ بدید چون آخرین سوال منه. آیا شما فکر میکنید که بحث استعدادیابی به خوبی در کاراته کشور ما اجرا شده یا نه؟
در مورد گذشته اگه بخوایم صحبت کنیم خیلی زیاد شاید فعالیت های علمی مشخصی که گزارش مکتوبی ازش وجود داشته باشه در اختیار نیست. واقعیت قضیه اینه، مخصوصا گزارش های مکتوب. در حوزه مطالعاتی محققین مختلفی علاقه مندهای کاراته کارهایی کردن و ما مقالاتو داریم و حتی دیتاهای خاصی ها داریم، ولی به شدت در این زمینه فقر دیتا داریم. وقتی فقر دیتا وجود داشته باشه تقریبا فقر تحلیل داریم، یعنی ما اصلا هیچ تحلیلی نمیتونیم داشته باشیم که چی شد و چه کردن که ما تونستیم مثلا قهرمان جهان هم داشته باشیم.
بله
و این بزرگترین ایرادیه که در ورزش ما وجود داره و حالا در کاراته. واقعا خیلی حیفه که ما مسیر قهرمانی ها طی کردیم برای یه سری ورزشکارامون ولی هیچ دیتایی نداریم که اینا چجوری این مسیر را طی کردن.
بله. من تشکر میکنم از شما آقای دکتر فرهاد قدیری، عضو و مدرس کمیته استعدادیابی در فدراسیون کاراته. ما مطمئن باشید در برنامه‌های آینده باز هم به سراغ شما میاییم و باز هم از تخصص و صحبت‌های شما استفاده می‌کنیم. قربان
شما، ارادت من برم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ورزش ایران ویژه رشته‌های رزمی در خدمتتون هستیم. استادتون واقعی دکتر نصیری برقرار شده تا پیرامون اخلاق در هنرهای رزمی یا ورزش‌های رزمی از زبان ایشون مطالبی رو طبق برنامه‌های قبل که در خدمتشون همواره بودیم این هفته هم هستیم. جناب آقای دکتر نصیری عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای ارمنده و جناب آقای خطیبی و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمتتون. در خدمتتون هستم.
بفرمایید آقای دکتر.
به نام خدا، درس ما اخلاق در هنرهای رزمی بود.
بله.
امروز میخوایم با دوستان راجع به اخلاق سلامت در هنرهای رزمی صحبت کنیم.
بفرمایید.
هنرهای رزمی علارغم اینکه ماهیتی رزمی دارن و از فعالیت های بدنی پرخطر محسوب میشن، تاکید زیادی بر سلامت جسمی، ذهنی، روحی و اخلاقی میکنن. سلامت جسم یک موضوع اخلاقیه، چرا که مربوط به حق و نفس در مورد رزمی کار و مربوط به حق و ناس در مورد حریف تمرینی و مسابقه اون هستش.
بله.
بنابراین در درجه اول هنگام تمرین یه رزمیکار باید کاملا مواظب باشه و جهت حفظ سلامت جسمی خودش از اصل پیشگیری تبعیت کنه. اصل پیشگیری بیان میکنه که پیشگیری از درمان راحت تره.
دقیقاً.
بدن ما امانتی از جانب خداوند متعال هست و صاحب حقیقی اون خود اوست. بنابراین حق نداریم با انجام تمرینات غیر علمی و غیر معقول به اون آسیب وارد کنیم. به بدنمون. به عنوان مثال پروفسور کانو، بنیانگذار عقید جودو، در مورد تاکید بیش از حد بر روی مسابقه و کسب اهداف ورزشی هشدار دادن. در این مورد ایشون دو تا موضوع رو در ذهن داشتن. یکی این که تلاش سخت برای برتری در مسابقه بیشک منجر به روش‌های تمرینی پرفشار، غیر طبیعی و عجولانه میشن که به سلامت لطمه میزنن. ایشون در مورد روش‌های تمرینی که بر بدن فشار وارد میکنن هشدار دادن. کسانی که میخوان در جودو خبره بشن باید از خسته کردن غیر ضروری بدن و ذهن و ذهن خودشون اجتناب کنن.
بله.
اون چیزی که ایشون بهش آشفتگی عمل کردی میگفتن قطعا حاصل تمرین بیش از حد، overtraining در واقع، برای مسابقه است. ایشون همواره به شدت مخالف تمریناتی بودن که فقط آماده ترین افراد تا به تحمل اونها رو داشتن، چرا که این اصل با اصل استفاده بهینه از انرژی در جودو مغایرت داره. نتیجه مسئله و بحث امروز این هستش که سلامت رزمیکارها اولویت اول در هنرهای رزمی هستن و جزء اصول اخلاقی هستن. خیلی ممنون که این فرصت در اختیار من گذاشتید.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
درود بر شما جناب آقای دکتر نصیری عزیز، لطف کردید.
خوشحال شدم
شنیدیم به اتفاق دوستان شنونده مطالب شما رو. انشاءالله در برنامه آتی هم باز در خدمتتون خواهیم بود. روزگاران خوبی براتون آرزو می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم. خب عزیزان شنونده، به پایان ورزش ایران که خصوص به رشته‌های رزمی داشت رسیدیم. امیدوارم برای مونتاژتون قرار گرفته باشه. جان خطیبی زمان خدافظی.
بله، خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ابتدای برنامه قول دادیم که یکی از رشته‌های رزمی رو معرفی کنیم. امروز تصمیم داشتم ورزش سومو رو خدمتتون معرفی بکنم. موکول میکنیم به هفته آینده. بحث ما یعنی گفتگوهای تلفنی ما به درازا کشید، متاسفانه نتونستیم. هفته آینده با معرفی سومو در خدمتتون هستیم. برای تیم پومسه، تیم ملی پومسه مردم و زنانمون هم آرزوی موفقیت میکنیم.
ممنونم از شما و به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق جناب آقای خانی‌زاده سوالدار محترم برنامه، احمد فضلی در واحد هماهنگی ارتباطات و استخوان رضا محمودی سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
چه حس شاعرانه ای قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی با من. چه حس شاعرانه ای قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی با من. چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
دوستان، از اینکه تا این لحظه همراه برنامه بامدادی شبکه رادیویی ورزش هستید سپاسگزاریم.
تمام ورزش ایران و جهان، تمام ورزش ایران و جهان در جام جهانی. جام جهانی
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، صبحتون بخیر، به شادی و به نیکی و البته سلامت.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
امروز سه‌شنبه 18 آذر ماه سال 1399 خورشیدی است. شما دارید برنامه جام جهانی رو میشنوید که به تمام ورزش ایران و جهان می‌پردازد. استقلال در تهران مقابل صنعت نفت متوقف شد با یک گل مشکوک که برای صنعت نفتی ها گرفته نشد، یک برخورد توپ به دست مشکوک در محوطه جریمه که برای استقلالی ها گرفته نشد و چند تکل خشن، اما استقلال همچنان روان بازی نمی کنه. نظر شما چیه؟ آیا مشکل استقلال فنیست یا حاشیه ها و اشتباهات؟ بذارید باز سر بکنم موضوع رو. مشکل استقلال فنیه یا اعتراضات به اشتباهات داوری هست که بیشتر حق رو به خودش اختصاص میده و این اشتباهات داوریه که باعث میشه استقلال نتیجه نگیره؟ ما امروز مفصل در مورد این موضوع با هم دیگه صحبت میکنیم. یک میهمان از باشگاه استقلال خواهیم داشت، کارشناس داوری خواهیم داشت، نگاهی میندازیم به بررسی که رسانه ها انجام دادن، سایر رسانه ها و کارشناسان داوری اونها، چرا که هفته ای که پشت سر گذاشته شد و یک تک بازی ازش باقی مون، بازی پرسپولیس و خدمتون عرض کنم شهر نساجی، حداقل میتونم بهتون بگم سه تا از مربیان تیم‌های پرطرفدار مستقیما بعد از بازی داوری رو نشونه گرفتن و این طبیعی نیست. چرا طبیعی نیست؟ چون شما کافیه هوادار داشته باشه تیمت، نتیجه نگیری و به سمت داوری نشونه بگیری تا همه یه حواسا به اون سمت پرت بشه. نمیدونم در مورد چند تا از این تیم‌ها این نظریه صدق میکنه، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 220-213-7788 شماره تلفن‌های برنامه ماست. سامانه پیام کوتاهمون هم 30306. اما بخش های مختلف برنامه جامعه جهانی.
من هیلدا حسینی خواه امروز هم همراه شما. ابتدا خبرهایی از رالی و دو ماراتون داریم و سپس از مرگ غم‌انگیز یه دوچرخه سوار میشنویم و در نهایت برخی دیگر از پردرآمدترین ورزشکاران سال جهان رو میشناسیم. همراه ما باشید.
محمد شفیع اجازی هستم با بررسی دنیای مجازی از هشتگ. امروز عجیب‌ترین تصمیم توماس پارتی رو بررسی می‌کنیم، ذوق زده شدن بازیکنان فوتبال از حضور دوباره تماشاگران رو و البته خوشحالی بعد از گل نینجای فرانسوی.
مهدی زارعی هستم، در بخش تالار افتخارات درباره 18 آذر 90 صحبت می‌کنیم و یادبود یک عکاس تو شهرآورد 74.
محمد حسن واحد هستم و همراه شما خواهم بود با بسکتبال، آخرین عملکرد حامد حدادی در لیگ بسکتبال چین و مروری بر برنامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی.
دژاوو در لالیگا، خداحافظی پوگبا با یونایتدی ها، جدال مسی و رونالدو در شب بی‌نظیر دنیا. همراه من فرنوش جعفری باشید.
این بود تیم برنامه جام جهانی. اما بریم تو گود ورزش و مرور آخرین خبرهای ورزش ایران. با لیگ برتر کشتی شروع بکنم. دور برگشت 20مین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام رحمت الله علیه، گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در گروه الف برگزار شد، اما نتایج قابل توجهی به دست اومد و در نهایت در این لیگ استقلال و دانشگاه آزاد راهی نیمه نهایی شدند. اما هنوز سوت پایان مسابقه استقلال و صنعت نفت سدان در نیومده بود، در واقع در اومده بود، چند دقیقه بیشتر ازش نمیگذشت که باشگاه استقلال رسما به داوری بازی با نفت اعتراض کرد. اما خیلی سریع پشت سر هم ببینیم که سرمربیان تیم‌های لیگ برتری دیروز در نشست‌های خبری پس از بازیشون چی گفتن. جواد نکونام بعد بازی با تراکتور گفته که حاشیه‌های بازی چیزی نبود، یکی از کمک‌های منصوریان بی احترامی و بعد از اون عذرخواهی کرد. اما خبر بعدی و نقل قول بعدی از ابراهیم صادقی سرمربی تیم فوتبال سایکاس، گفته از عمل کردمون مقابل مثل رفسنجان راضیم، اما در خونه باید تمام امتیازات رو بگیریم. آقای ربی سرمربی مثل رفسنجان گفتن سایپا نتیجه ثبات خودش رو با داشتن تیم خوب و مربی جوان گرفته. امیر قلعه‌نویی بالاخره باخت و عجیب‌ترین گل شاید فصل رو تیمش دریافت کرد. روی یک اوت دستی توپ مستقیم رفت تو گل، البته اگه مستقیم بود قبول نبود، به نوک انگشته علیرضا حقیقی خورد و به گل تبدیل شد. خیلی گل عجیبی بود، گل نادر محمدی. پرتاب فوق‌العاده از این پشتکی‌ها، توپ گذاشت زمین و پرتاب و اوف، مثل موشک توپ رفت. خلاصه اینکه امیر قلعه گفته گل دوم پیکان غیر عادی بود. راست هم میگه دیگه، این مدلشو ندیده بودیم. البته که ایشون گفتن در نیمه اول کمک داور دو اشتباه فاحش داشت. این یکی از اشارات به بحث داور. علیرضا منصوریان هم بعد بازی با فولاد به اشتباهات داوری اشاره کرده. و در نهایت محمود فکری هم گفته داور لجبازی میکرد و ظاهرن شمشی رو برای استقلال از رو بستن. اشتباهات به سود یک تیم دیگر است. در هفته پنجم مارادونا ادای احترام شد. مسئول امور بین الملل سازمان لیگ توضیحاتی رو در همین خصوص داشتن. گفته که در بخشنامه فیفا نوشته شده به احترام مارادونا و به خاطر همدردی به خانواده‌اش در مسابقاتی که این هفته یا در موقعیت بعدی برگزار میشه باید این کار رو انجام بدید. ایشون گفته دقیقا نوشته شده یا در این هفته و یا در موقعیت بعدی. موقعیت بعدی ما این هفته بود که الان برگزار شده از مسابقات لیگ برتر. نه مسابقه ملی و نه مسابقه در رده های پایه داشتیم، بنابراین آوردیم سر فرصت تو هفته پنجم لیگ برتر ادای احترام کرد. عرض کنم به خدمت شما که کشتی، تکواندو و جودو بدون تغییر در المپیک 2024. حالا چرا این خبر رو میگم؟ بخاطر اینکه میخوام یکم توضیحات بیشتر بدم در موردش. بر اساس جدول اعلام شده در رشته های حاضر در المپیک 2024 در پاریس چه المپیکی بشه، تعداد وزن های رشته های کشتی آزاد و فرنگی، تکواندو و جودو تغییری نخواهد داشت.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
یه نقل قول بگم از آقای سمیعی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس. ایشون گفتن که تیم ما در بالاترین سطح آمادگی و هماهنگی و اتحاد برای حضور در دیدار نهایی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا عازم قطر میشه. و اوج حساسیت در شرق آسیا، نیمه نهایی شرق آسیا در روزهای آینده برگزار خواهد شد. چهره چهار تیم صعود کرده به نیمه نهایی شرق آسیا و یک چهارم نهایی کل آسیا مشخص شده و من خدمت شما عرض میکنم که چه تیم هایی هستند. دو تیم از کره جنوبی، یک تیم از ژاپن و یک تیم از چین در جمع چهار تیم مرحله نیمه نهایی حاضر شدن تا چهره فینالیستشون مشخص بشه و تیمی که مقابل پرسپولیس بازی خواهد کرد. میسل کوبا است یا خیر اینیستا میرسه یا نه.